هر دو به طور مساوی نقش دارن و تأثیر گذارن. اون چیزی که محیط رو شاید پررنگ تر میکنه اینه که میتونه پتانسیل های یک فرد رو در واقع افزایش بده. یعنی ما با وراثت خیلی معمولی شاید به دنیا بیایم، با ویژگی های خیلی معمولی به دنیا بیایم، اما شرایط محیطی، تربیت، خانواده و خیلی عوامل دیگه بتونن و آموزش بتونن در واقع این ویژگی های وراثتی رو هم حتی تغییر بدن. منتها این تغییر مستلزم اینه که فرد بخواد برای تغییر کردن. یعنی من وقتی میبینم که یک ویژگی در من وجود داره و میتونم این ویژگی رو در واقع بسش بدم، افزایشش بدم، این پتانسیل رو بالفعل کنم، خب این خودم باید بخوام برای این که تغییر کنم. کسی نمیتونه به من اجبار کنه، ولو اینکه ما خیلی آدم‌ها رو داشتیم بهش آموزش هم دادیم، اما چون خود فرد آمادگی تغییر رو نداشته، برای تغییر هم نکرد. پس اولین ویژگی تغییر اینه که من خودم بخوام برای تغییر، اول تشخیص بدم که آیا اصلا نیاز هست که من تغییر کنم، و بعد برم سراغ این که تغییر کنم و آموزش بگیرم. آموزش نقش بسیار مهمی داره در هر دوره از زندگی که نگاه میکنید. در کودکی یه جور نقش داره، در سنین نوجوانی یک نوع نقش داره، که همطور که تو قسمت قبلی با هم صحبت کردیم، این آموزشی که میبینیم برای انتخاب رشته حتی میتونه مسیر زندگیم رو عوض کنه. پس بنابراین این آموزش ها در هر برهه‌ای از زمان میتونه تاثیرگذار باشه. منتها وقتی شما به بلوغ فکری و عملی میرسید و عاطفی میرسید، این آموزش ها نقش پررنگ تری میرسه، یعنی جهت‌دارتر میشه، هدفمندتر میشه. و قطعا وقتی میخوام یه شغلی رو انتخاب کنیم، ما به این آموزش ها نیاز داریم. من میرم شیرینی‌پزی یاد بگیرم، میخوام اصلا یک بساط شیرینی‌پزی راه بندازم، نیاز هستش که دوره‌های خاص رو ببینم، نیازه که برنامه‌ریزی کنم، نیازه که ببینم که با چند نفر مشورت کنم. پس تغییر فقط با آموزش هم اتفاق نمیفته، با مشورت، با علاقه، با خیلی از فاکتورها در کنار هم.
نوع آموزش مهارتی منظورتونه یا کلاسیک؟
نه، من شاید بیشتر به خاطر اینکه میبینم تو جامعه ما مهارتی رو نیاز داریم. ما الان یه لوله کش نیاز داریم، جوشکار نیاز داریم، بعد کلی بگردیم که یه جوشکار معمولی پیدا کنیم، در صورتی که نیروی تحصیل کرده خیلی زیاد داریم، اما یه جوشکار خوبی که نیاز داشته باشیم، آره، دم دستمون باشه، کم هستش. واقعا من یه دفعه دنبالش بودم و کلی گشتم تا پیدا کردم. خب این یعنی که ما مکانیک خوب نیاز داریم، ما برقکار خوب نیاز داریم، فقط لزومن دقیقاً ما تو خانم ها آشپز خوب نیاز داریم، گلکار خوب نیاز داریم. الان خیلی گل های خانگی بین خانم ها مرسوم شده، این خیلی فوق العاده است.
یه خیاط خوب که
یه خیاط خوب دقیقاً ما اصلا یک در واقع طراح خوب نیاز داریم. ما میتونیم آموزش کلاسیک رو با تجربه تلفیق کنیم، لزومن هم حالا در کنار آموزش دانشگاهی در واقع میتونیم این دوتا رو با هم تلفیق کنیم و یک نتیجه مطلوبی داشته باشه، همونطور که در دنیا این اتفاق افتاده.
وقت نقش فرهنگ رو چه میبینید؟ فرهنگ اجتماع، فرهنگ سازمانی و فرهنگ خانواده روی موفقیت شغلی
100% مؤثره. فرهنگ خانواده میتونم بگم اولین جاییه که در موفقیت فرد نقش مهمی داره. این خانواده است که انسان رو به سمتی سوق میده که تو برو و موفق میشی، اعتماد به نفس به او میده، عزت نفس به او میده برای اینکه بتونه موفق بشه. و بعد فرهنگ اجتماعی که حالا به نظرم نیاز به اصلاحات داره، که ما از فرهنگ دانشگاهی بیرون بیایم و به فرهنگ مهارت سازی و مهارت آموزی، در واقع از فرهنگ شرکت های مؤسسات های دولتی بیایم بیرون و مؤسسات های خصوصی و واگذار کردن خیلی از بخش ها به مؤسسات خصوصی، این فرهنگ سازی رو باید در جامعه انجام بدیم تا بتونیم انسان های موفقی داشته باشیم.
و فکر می کنم که اون هوش مالی که اشاره کردید چیزیست که شاکلش توی خانواده ها وجود داره، تقویت میشه، بحث میشه، گفتگوهای یک خانواده ای که درش میزان هوش مالی قوی هست فرق داره با خانواده‌ای که راجع به این موضوع چیزی نمیدونه، این میتونه اثرگذار باشه.
قطعاً. ببین من یه مثال براتون بزنم. شما فرض کودکی رو فرض کنید که در یک خانواده یه پدر بهش میگه که پسرم زمانی که تو مثلا ماشین منو شستی من به تو اینقدر مبلغ رو پرداخت میکنم. این بچه از اول یاد میگیره در ازای کاری که میکنه باید پولی رو دریافت کنه. بعد بهش میگه خب این مثلا این پولی رو که تو دریافت کردی از من یه قلک بگیر و اینا رو جمع کن و در نهایت اون چیزی که مطلوبه تستش بخر. یعنی من برنامه ریزی کردن رو به فرزندم یاد میدم، فقط سرویس دادن به فرزند نیست که من نیازهاشو برآورده کنم. قطعا به پدر مادر نیاز بچه رو باید برطرف کنم، ولی من میتونم در عین حال این نیاز رو با آموزش درست در واقع برطرف کنم، که این خیلی میتونه موثر باشه در بزرگسالی.
خب. خیلی ممنون و متشکرم. این بخش از گفتگوی شما رو تا اینجا داشته باشیم، بریم و در بخش بعدی باز سراغ پیامک ها و پرسش هایی که شنوندگان عزیزمون مطرح کردن. شنوندگان نازنین همراه ما باشید با برنامه رویش. امروز میخواییم در این خصوص صحبت کنیم، هر کدوم از ماها برای چه شغل و حرفه ای مناسبیم. در برنامه رویش به پیشنهادات موضوعی شما شنوندگان عزیز هم توجه میکنیم. در هر کسب و کاری که هستید برای ما بگید که چه چیزهایی رو دوست دارید بدونید و چه مواردی کمک میکنه که شما در شغل و حرفتون موفق تر باشید. ارتباط با ما رو خوب میدونید، برای اینکه با رویش همراه بشید میتونید از شماره تلفن مستقیم 2265252525 استفاده کنید، یا اینکه برای ما پیامک بزنید به سامانه پیامکی 30036 37. در ادامه برنامه رویش در خدمتتون هستیم و بریم سراغ پیامک آقای محسن فرحی از کرمانشاه که گفتن چطور بر ترس خودمون پیروز بشیم که یک ایده یا رؤیا رو تبدیل به شغل بکنیم و اون ایده و رؤیا رو عملی کنیم. چطور میتونن خانم دکتر صداقت این کارو بکنن، بر ترسشون غلبه کنن؟
من خدمت این دوست عزیز سلام عرض میکنم و پیشنهاد میکنم که ایشون راجع به خودشون یه شناختی پیدا کنن. آیا فردی هستن که ریسک پذیرن یا نه؟ اگر ریسک پذیری بالا و خودشون یه ارزیابی بکنن که تو این سالهای زندگیشون فرد ریسک پذیری بودن یا نبودن. اگر فرد ریسک پذیری بودن اون وقت میتونن جرأت این رو پیدا کنن و مشورت کردن. زمانی شما جرأت پیدا میکنید که با دیگران مشورت کنید و یه قوت قلبی پیدا کنید، یک مهر تایید نسبی بگیرید برای اینکه در واقع این مسیری که میرید مسیر درستی هست یا نه، چون جرأت کردن نیاز به این تفکر و برنامه‌ریزی قبلی رو داره. شما نمیتونید همین جوری یه مسیر رو طی کنید و بعد در نهایت بگید که خب اوکی من میرم و زمان رو از دست دادم، اشکالی نداره. پس بنابراین قطعاً باید فاکتورهای قبلی، مشورت کردن، شناخت از خودشون که آیا ریسک پذیر هستن یا نه، و اراده. این که شما یه وقتی از چیزی رو میخواید ولی اراده انجام اون رو ندارید، به هم دلیل جرأت انجامش رو ندارید، بنابراین با خودتون تصمیم بگیره آیا قراره من این کار رو انجام بدم یا قراره که این کار انجام ندم. پس بنابراین در این حالت میتونم مثلا موفق باشم و وارد این هیته بشم.
یه نکته دیگر میشه بهش اضافه کرد راجع به بحث کنترل ریسک. این که قطعا افراد میرن ریسک میکنن، اما بتونن مدیریتش کنن، یعنی بتونن در اصطلاح های ریسک های اون کار رو بسنجن. بخشی از دار و ندارشون ممکنه توی اون کار باشه، وقت ریسکش مدیریت شده است. اگر تمام داراییشون بیاد توی ریسک و تو خطر قرار بگیره، این 0 و 1 میشه منطقش، یا موفقیت یا باخت. اون وقت باختش ممکنه خیلی سنگینش. شاید بهشون توصیه کنیم که بیان شناسایی کنن اون کاری که میخوان انجام بدن، کجاهاش پرخطره، چه اتفاقاتی پرخطره و اگه پیش بیاد چه کار میخوان بکنن. با این روش ممکنه بتونن مدیریت خطر کنن و کار رو بهتر پیش ببرن.
خب بریم سراغ پیامک بعدی از شنونده عزیزمون. به شماره 0919-4749 گفتن 28 ساله هستم، مجردم، سابقه کارگری کار با موتور و نظافت ساختمان رو دارم، کارگر برق ساختمان هم بودم، الان به صورت تجربی در یک مرکز MRI بهیار هستم. همیشه برای پول کار کردم، به خاطر اینکه نانآور خانواده هستم. نمیدونم به چه شغلی علاقه و استعداد دارم، با توجه به اینکه کارشناسان میگن علاقه و استعداد رمز پیروزی است، لطفا راهنمایی بفرمایید. ضمن اینکه حدود 80 میلیون هم سرمایه دارم.
من در واقع خانم دکتر می‌خواستم راجع به این اشاره کنم که اینجور افراد وقتی زندگی رو دارن اداره میکنن، ریسکشون رو باز باید کم کنن از در واقع تایم های اضافیشون، زمان پنجشنبه ها، جمعه ها، شب ها، آخر وقت استفاده کنن برای راه اندازی شغل یا کمک گرفتن از یه شغل جدید برای درآمدزایی بیشتر. نیان فکر میکنم مستقیما وارد یه کار جدید پرخطر بشن، حالا چه 80 میلیون دارن چه ندارن. این کار کلا باید با احتیاط بیشتری انجام بشه برای اینکه آسیب به زندگی فعلیشون نخوره و آروم آروم اگر دیدن جای امکانش هست، مثلا رفتن پرورش قاش دادن، رفتن زعفران کاری کردن و نتیجه گرفتن که این روزها خیلی باب شده زعفران کاری توی منازل و جای کوچیک، اگر نتیجه گرفتن میتونن توسعهش بدن، اما شغل فعلیشو نباید دست بخوره به اعتقاد من. حالا
شما چی فکر میکنید خانم دکتر صدقه؟
من هم فکر با نظر دکتر موافق هستم، فکر میکنم که ایشون باید بیشتر روی کار فعلیشون هم تمرکز کنن، چون کار قبلی که داشتن کاملا مغایر با کار فعلی هستش، پس بنابراین فعلا در وضعیت فعلی باقی بمونن و اون حداقل اندک در واقع سرمایه‌ای که تو این مدت جذب کردن رو از دست ندن به راحتی.
بسیار خب، ممنونم. بریم سراغ پیامک بعدی. 0919-6828 گفتن من یه کارخونه کوچیک بسته‌بندی مواد غذایی دارم، مدت 15 سال فعالیت میکنم، اما رشدی نکردم و در این مدت نتونستم در منطقه خودمون فروش آنچنانی داشته باشم. علت کلیدیش چیه؟ آی دکتر فادی من شما بفرمایید.
توضیح کلی عرض کنم، شاید در واقع این دوستمو باید خودشناسی بیشتری کنن شاید، و این نیاز به آرزه یابی کسب و کار داره، نیاز به آرزه یابی سازمانی داره که این یک کاریه که مشاور در واقع انجام میده، کار کاملا تخصصی. این که کجا ضعیف عمل کرده این فرد، شاید تو نداشتن خلاقیتش، شاید توی بازاریابی و در واقع تبلیغاتشه، شاید در انتخاب بازار هدفه. به صورت خیلی کلیتر بخوایم بگیم، شاید باید برن مدل کسب و کار رو یه بازنگری کنن. مدل کسب و کارم باز یه اصطلاحی که بارها راجبش صحبت کردیم، بوم کسب و کاری طراحی میشه برای یک شغل، اون رو ممکن نیاز باشه یه بازنگری کنن. کار تخصصی هست، چیزی نیست که با یه در واقع توضیح کلی بشه راهنمایی کرد. فکر میکنم که نیاز به بررسی بیشتر دارن.
وقتمون رو به اتمام هست، خیلی سریع زمان گذشت، متوجه نشدیم که چطور رسیدیم به این زمان و این ساعت. تشکر میکنم از حضور هر دو بزرگ در برنامه امروز، تشکر میکنم از شنوندگان عزیزی که تا الان در کنار ما بودن، به اتفاق آقای دکتر امید فدایی منش و خانم دکتر مستوری صداقت. با همه شما خداحافظی میکنم و اوقات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
ضربان اقتصاد.
ابراهیم مؤمنپور، کارشناس سکه طلا و ارز.
به نام خدای بخشنده و مهربان، هموطن عزیز، خدمت همه شما سلام و عرض ادب دارم. آخرین قیمت بازار طلا و جواهر رو میدم خدمت شما عزیزان. عزیزان من اونس طلا با 1871.95 دلار نقره با 25.94 دلار پلاتین با 1013.10 دلار پلادیوم هم با 2312 دلار 50 سنت قیمت فلزات گرانبها در عرصه بین المللی بودن. فعلا فرش نمودالیشون رو به پایین تا برسیم به یواش یواش به تعطیلات ژانویه. بازار طلای تهران با 4,935,000 تومان در هر مثقال همکنون در همکاری ما در حال معامله هستند. هر گرم طلای 18 عیار با 1,140,000 تومان همکنون قیمت میخوره. هر گرم طلای 24 عیار هم با 1,515,000 تومان آخرین ثبت قیمتیش بود. بازار سکه رو هم عرض کنم خدمتتون، سکه تمثال حضرت امام با 11,850,000 تومان در بخش عمده و 12,100,000 تومان در بخش خرده فروشی معامله میشه. سکه بهار آزادی 11,300,000 تومان، سکه نیم با 6,170,000 تومان، سکه رو با 4,185,000 تومان، سکه گرمی هم 2,335,000 تومان آخرین قیمتشون بود. سکه ها فلش نموداریشون دقایقیه که رو به بالا رفته. حالا یواش یواش به روز مادر میرسیم انشالله و تغییراتی در بازار انشالله ایجاد بشه که همکارانمون در بخش تولید طلا جواهر انشالله رونق بازار رو ببینن. آخرین قیمت‌های بازار ارز رو بدم خدمت شما بزرگواران. دلار آمریکا با 25,520 تومان همکنون قیمت صرافی ملی هست. بالاترین قیمتش هم 25,550 تومان بود، ولی بازار آزاد با حدود 300 تومان اختلاف 25,000 در محدود 750 الی 800 نوسان قیمت داریم. یورو اروپا با 30,817 تومان، پوند انگلیس 34,203 تومان، درهم امارات با 7,068 تومان، لیر ترکیه 3,260 تومان، یوان چین 3,940 تومان، دلار کانادا 20,225 تومان، دینار عراق هم با آخرین مبلغ 20 تومان و 6 ریال معامله شد. فلش نموداری ارزها هم حدود 50% رو به بالا و 50% فلش نموداریشون رو به پایین هست. آخرین قیمت بازار نفت رو هم خدمت شما بزرگواران بدم. نفت سبک 47 دلار، برنت با 49 دلار و 99 سنت، نفت اوپک 50 دلار و 78 سنت ثبت قیمتی داشتیم. آرزوی لحظات خیلی خوش رو برای شما بزرگواران دارم و عصری خوب و خوش داشته باشید و شما رو به خدای بزرگ و منان می‌سپارم.
جای تو قرصه، یه جای قلبم، قبله عشقم، خدای قلبم، جام و نگهدار، یه جای قلبه، زنده باشم با صدای قلبه.
دریا دریام، بکشان پای مرا، دلتن
خبر.
در تولید واگن باری به خودکفایی رسیدیم. وزیر راه گفت کشور در تولید انواع واگن باری به خودکفایی کامل رسیده است و به زودی در تولید واگن مسافری و لوکوموتیو هم خودکفا خواهیم شد. محمد اسلامی در مراسم بهره برداری از 89 طرح ریلی صنعت راه آهن کشور که همزمان با هفته حمل و نقل به صورت ویدیو کنفرانسی در تهران برگزار شد افزود کشور نیازمند توسعه شبکه ریلی و بهره‌مندی مردم از قطارهای پرسرعت است و نباید در اقدامات خود در نیل به خود کفایی در این صنعت کوتاهی و غفلت ورزیم. به افزود خوشبختانه شرکت‌های زیادی در کشور وجود دارند که می‌توانند با بهره‌مندی از فناوری روز دنیا محصولات مورد نیاز صنعت ریلی را تولید داخل کنند و باید بیش از گذشته به ظرفیت‌های داخلی و دانش بومی و صنعت خود توجه کنیم. همراه پخش رادیو اقتصاد بخش اول برنامه های روز سه‌شنبه.
برای رسیدن به گنج باید راه و بلد باشی، نقشه داشته باشی، یه نقشه گنج.
الان همه دستگاه های اجرایی کشور یک برنامه کوتاه مدت برای اجرایی کردن سیاست های کلی
واردات یه بخش مهمه. سیاست های تجاری نبایستی سازی غیر از سیاست های تولیدی و تولید محوری بزنه.
کشف طلای پنهان، مدیریت کسب و کار، حفظ سرمایه، سرمایه گذاری های سودآور، اقتصاد منطقه‌ای.
به همه اینها میشه رسید اگه نقشه گنج توی دستت باشه. نقشه گنج.
به نام خدا. سلام، من حامد مشکینی با نقشه گنج با شما هستم. حتما تا حالا با پازل بازی کردیم. برای تکمیل کردن پازل باید همه تکه های پازل وجود داشته باشه. حالا کسب و کار رو به چشم پازل نگاه کنیم که برای تکمیل این کار باید همه موارد اون باشه تا بشه کسب و کار رو درست و کامل انجام داد. یکی از این موارد یا همون تکه های پازل که خیلی هم مهمه بخش سرمایه است. واقعا برای شروع کار اقتصادی چطور میتونیم بخش مالی اون رو تامین کنیم؟
برای شروع فعالیت اقتصادی شما میتونی مشکلات مالیت رو یا از طریق خانواده یا از طریق بانک ها و مؤسساتی که وام میدن.
اول از این بستگی به نوع کارش داره که ممکنه یه کاری احتیاج به سرمایه خیلی زیادی داشته باشه، یه کاری هم نه با اندک سرمایه میتونه اون کار رو گسترش بده.
قرض از اطرافیان هر جایی که بشه پول جور کرد پول جور میکنی،
یا حمایت هایی که دولت ها به یه سری از نهادها واگذار کردی. شما میتونی مثلا به جهاد کشاورزی مثلا مراجعه میکنی، اونجا یه روش های مختلفی دارن که پیشنهاد میکنن به شما برای اینکه شروع همکاری.
خب طبیعتا باید بری یه حرفه کار کنی، یا وام بگیری قسطشو بدی، یا اینکه بعد یه مدت 10 سال 20 سال کار کردن یه سرمایه خوب در بیاری بزنی توی کاری که بلدی.
هم که ما خودمون خیلی سرمایه داریم و ازش خبر نداریم. همین آدمایی که اطراف ما تو فک و فامیل هر کدوم اگه 1,000,000 تومان به ما قرض بدن، یه سرمایه خیلی خوبی رو ما میتونیم وارد کار کنیم.
اینکه چه کاری میخواین انجام بدین، چه میزان پول نیاز دارین و کجا باید دنبال این پول بگردین از سوالهای مهمیه که باید قبل از راه اندازی کسب و کار بهش توجه کنین. یعنی باید طرح کسب و کار داشته باشین تا بدونین قرار چه اتفاقی بیفته. یعنی اینکه بدونین برای این کسب و کار چه مقدار سرمایه نیاز دارین و این سرمایه از کجا تامین میشه. اون وقته که میتونین درست و بدون اتلاف زمان و هزینه و نیروی کار و کلی عوامل دیگه کسب و کارتون رو شروع کنین. حالا واقعاً برای کسب و کارتون کجا دنبال پول میگردین؟
سلام، من امین مهدی انبری هستم، دانشجوی دکترای مدیریت عالی کسب و کار. تو این بخش از نقشه گنج در ارتباط با مدل‌های کسب و کار باهاتون صحبت می‌کنین همراه مهمان عزیزم جناب آقای دکتر روحام قلیچی، کارشناس ارشد حوزه بازاریابی.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین، ممنون از شما. آقای دکتر، ما تو برنامه قبلی یه اشاره‌ای کردیم به اضلاع مختلف یک کسب و کار و این سه ضلع رو بازاریابی، استراتژی و مسائل مالی تعریف کردیم. من می‌خواستم تو این برنامه ازتون خواهش کنم که خود بیشتر این سه تا موضوع و این سه تا ضلع کلیدی رو باز بکنیم و بگیم که هر کدوم چه نقشی تو کسب و کارمون دارن.
در مورد سه تا ضلعی که فرمودید، هر سه ضلع انقدر جای صحبت داره که من فکر کنم هر کدومش قطعا یه برنامه مجزا خواهد خواست. حالا اشاره کلی به همه اضلاع بکنم. ما تو بحث فایننس یا بخش مالی قضیه یا بحث تامین مالی در حوزه کسب و کار و یک کاری که میخواد از ابتدا شروع بشه، یکی از مهمترین و شاید دغدغه خیلی از جوانان ما، شاید تو حتی بحث حوزه کارآفرینانی که الان حتی الان در حال حاضر دارن کار میکنن، به درستی هم دارن کار میکنن، هم باشه، هم بحث تامینش، حتی بحث روش خرج کردش. ما بحث حتی این داستان بعدی شاید خیلیم بعضی موقع مهمتر هم هستش که دوستان بعضی موقع میرسیم میگیم که خب الان شما با یک عدد مالی خیلی خوبی هم مواجه هستید، چی کار میخواید بکنید؟ همینجاست که طرف نمیدونه واقعا از کجا باید شروع بکنه، حتی اینه چجوری ساماندهی مالی بکنه در اصل، و روش ها و میگم راه و روش هایی که منتج به اون نتیجه دلخواه خودش هم بخواد بشه یا اون کسب و کار رونق پیدا کنه هم بهش نخواهد رسید. این شاید یکی از مهمترین و دغدغه مندی خیلی خیلی از کارآفرینا و جوانان ما، من فکر کنم تو حوزه مالی هستش. الحمدلله الان به هر حال رو کسب و کارهای خرد مکانهایی هستن که دارن تسهیلاتی رو هم میدن با سودهای پایین، ولی تو بیزنس پلن و مدلشون که میشینید شما نگاه میکنید میبینید مدلها مدلهای خیلی خوبی نیست. مدلهایی هستش که معمولا هیچ سر و ته مالی نداره، اون بحث ارزش افزوده توش نگاه نشده. من دیدم که میگم اون بیزنس پلنت یا همون بحث مدل کسب و کار نوشته شده، مدل کسب و کار به غلط نوشته شده و اون افرادی که نگاه بهشون شده که قرار هست اینو بیان این کسب و کارو انجام بدن، معمولا میبینید که هیچ گونه تخصص پیرامون اون بحث نداشته و نخواهند داشت.
درست.
شاید حلقه مفقودش دوباره یکی از بحث اصلی
خودش که... فکر می‌کنم خیلی هم بحث جذابه شده دکتر.
یعنی بله بله، من حالا همینو پیرامونش اگه اجازه بدین من اون بحث اصلی تمام این سه تا ضلع، یک عنصری است به نام آموزش. ما طرف میاد، ما امروز داریم فارغ التحصیلی که خیلی هم خوبه نظر فقط فضای اصلا آکادمیکی، ولی میاد وارد فضای کسب و کار میشه و میبینید که هیچ چیزی رو نمیدونه واقعا دقیقا با چه کارهایی رو عمل، یعنی بس عملیات که میشه از عملیات کلن به دوره، چون از فضای دانشگاهی وارد این قضیه شده که این شاید میشه یک نقدی حتی کردش به اینکه ما در بخش دانشگاهی خودمون بیش از اینکه به بخش آکادمیک پرداخته بشه یا یه بخش عملیات هم نگاه بشه، اینکه فقط صرفا یک مدرک تحصیلی خروجی این قضیه باشه، من فکر می‌کنم بزرگترین معضل الان دانشجوهای ما، فارغ التحصیلای کشور، جوانان کشور ما تو همین حوزه ها باشه. یعنی بحث به نام آموزش رو ما خیلی بهش نمیپردازیم.
این آموزش منظورتون
آموزش های حرفه‌ای
حوزه کسب و کار؟
آموزش های حرفه‌ای حوزه کسب و کار. حتی ما یه جلسه‌ای داشتیم با وزارت کار، گفتیم آقا بیایم تو بحث همین آموزش های کاملا تخصصی، نه فقط آکادمیک. من تخصصی که میگم یعنی که دقیقاً ببینیمشون یک محیط عملیاتی رو برای چیز مدلینگ بکنیم، در حوزه عملیاتی